بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین ولا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. همطور که اون جلسه هم عنایت فرمودید، موضوع بحث ما یه نگاه هست. خب نگاه که پیش بیاد انسان دیگه کارش اینجور نیست که بتونه با یه تعریف مسئله رو حل کنه. خودتون تو فلسفه میخونین دیگه که وقتی بحث وجودی شد، لا حد له ولا رسم له، تعریف حدی و رسمی هیچ کدوم ور نمیداره. ماهیت از که خودتونم باز میگون دیگه، در جواب چیستی شما فقط میتونین چی جواب بدید؟ ماهیت. خب حالا با این دید قبول کنید که یه خورده باید یه نحوه نگاهی غیر نگاهی که در جستجوی یه معنا هستیم مطلب رو دنبال کنیم. همطور که باب این تذکر رو باز کردن، واقعا تو بحث کتاب سلوک ما باید بین این که یه وقت یه گناه میکنیم، یه گناه هیچ وقت اسلام رو در حجاب نمیبره، ولی یه وقته که یه نگاهی داریم که اسلام در حجاب میره. هرچند که نماز بخونی روزه بگیری، خب ما حرفمون اینه که بعد از رنسانس به هر شکلی، بالاخره ما از دور قاجار به بعد ادامه نداشتیم. چرا ما در دور صفویه ادامه‌مون به شکل صفویه شد؟ برای همینم شما می‌بینین مرحوم شیخ بهایی و این بزرگان بلند میشن میان و این نحوه ادامه رو بهش دل می‌بندن. مولا صدرا پیدا میشه، میر فندرسکی پیدا میشه. نمیخوام ابدا وارد این بحث بشم، اما همطور دوباره تذکر بدم که سعیم بکنم همون 20 دقیقه رو من بیشتر وقت نگیرم که شما و سوالاتونو بفرمایید. ولی ببینید، ما یه مرتبه حالا به ادله ای که خیلی مهمه سی ادله را دنبال کنید، خیلی خوبه وقت بگذارید. چرا ما بعد از صفویه ادامه پیدا نکردیم؟ چون ادامه پیدا نکردیم، درستم مقارن صفویه است که اروپا کانت دکارت شروع میشه دیگه. دکارت شخصیت فلسفی مدرنیته است. بیکن اومد طرح موضوع کرد، دکارت اومد تدوین فلسفی کرد و بعدم ادامه پیدا کرد. خب کاری هم نداریم که حالا چطور شد اتفاقی اینا تقارن هم شدند و اینا مسئله نیست. عمده اینه که ما حالا وقتی یک تمدن شروع شد و اینور در عرضش یه تمدن دیگه که داشت شروع می شد یه مرتبه سقوط کرد، رفت در ذیل اون تمدن. یعنی همین بحثه که شما امروز می بینید، این مذاکرات که الحمدلله به روش اظهار یه تمدن مقابل یه تمدن است و اونا خودشون میفهمن که ما با چه فیگوری داریم میریم و شما ترسم گیج بشین بود، یعنی چه؟ اینا از طرفی میان میگن آقا حاضریم در مسئله راست نمایی مذاکره کنیم، و بعد دیوونه میشن از دست ما، برای اینکه میدونن دیگه ما به عنوان یک کشور نمیریم با اینا مذاکره کنیم، ما به عنوان یک تمدن میریم. و تمدن غربی همه شیشه عمرش تو همین یک کلمه است که ما اونا به عنوان یه تمدن جهانی تمامیت خواه قبول نداشته باشیم، اینا که من اینقدر کمک میکنن برای کشور. این دیگه شده است. حالا بخواند نخواند، شما بخواید نخواید، تمدن اسلامی به عنوان یک فرایند شروع شده است. همجور لغت فرایند هم میدونیم که مثلا خود همین رنسانس ها ببینید 200 سال طول میکشید، از روزی که اولین صحبت ها با شعر ها با گفتمان ها میشه تا اون وقتی که رنسانس میشه. فرایند یعنی یه منحنی داره تا مطلب به نتیجه برسه. اینا به این جهت میخوام عرض کنم که بتونیم با هم دیگه اینا بفهمیم که ما اسلاممون که داشت جا خودش رو در شرایط جدیدم ادامه میداد یه مرتبه زیل غرب رفت و بنا نبود، خدا همچی تقدیری حتی نکرده بود. شما می‌بینید درست که تو اون بحثای بعد روشن میشه، درست وقتی که بناس غرب اونجوری ظهور کنه می‌بینید که ملا صدرا میاد با حکمت متعالیه درست در عرض غرب برای حقی در مقابل باطل، اگه اونا باطل بگیر ما سوبژکتیویته را حق و رجوع به وجود و اصالت وجود رو میاد مطرح میکنه و امام با حیرت میگن و مدراک من ملا صدرا. من در حد وسع خودم سعی کردم که این کتاب معنی کنم که این و مدراک ملا صدرا چرا تو این حیرت از کجاست، چند پهلو دارد این اندیشه که باید گفت و مدراک من ملا صدرا. خب همه اینا رو با این تأکید میگم که شما اول باید یه تصور خوبی داشته باشید از عالمی که شروع شده است. و چرا خیلی ما جدیم رو این مسئله، با اینکه ما به شدت از شخصگرایی شخص پرستی فرار میکنیم، رو مسئله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه خیلی مسئله را بزرگتر از یه شخص میدونیم. شاید اقل با ما همراهی کنید ببینید که در جنبندی همینه یا نه. وقت بعدم ادعاهامون هم محکمه به نظر خودمون که نمیتونین اصلا به جایی برسید اگه این تقدیری که خداوند در این قرن برای شما مقرر کرده است رو ازش حاشیه برید و بی تفاوت بگذارید. میخواید من باز یه چند تا نکته اینجا یادداشت کردم، یه مقدارم به کتاب رجوع کنیم که افق کتاب روشن بشه. بیشترین توصیه‌ام این است که فرصت بکنید، من مقدمه کتاب رو نمیخونم اما بالاخره وقت گذاشته شده، وقت زیادی رو مقدمه کتاب گذاشته شده است که خواننده افق براش روشن بشه که این کتاب به کجا اشاره میکنه. حرف من تو این یاد داشته اول نیست، باید بین ظلماتی که موجب به حجاب رفتن اسلام و انقلاب میشود با گناهانی که تنها به فرد آسیب میرساند فرق گذاشت. در حاکمیت روح غربی به عنوان نگاهی که اسلامو به حجاب میبره، نوع نگاه ما به دین تغییر میکنه و دیگر دین به عنوان امر فعال در زندگی تأثیرگذار نیست و تنها وقتی دین در جامعه و امور فردی به عنوان امری فعال و تأثیرگذار ظاهر می شود که از نگاه غربی به خود و اجتماع آزاد شود. راهکار رفع مشکلات فشار آوردن به خود نیست. یکی از مشکلاتی که منم می دونم، بالاخره منم معلم بودم، همه این دلواپسیه که شما دارین گاهی آقایون قاره تو تلویزیون دارن که میگن چرا فایده نداره، چرا نصیحت پذیر نشده از این ملت، اینجور نیست. میگه که تنها وقتی دین در جامعه و امور فردی به عنوان امر فعال هست که از این نگاه آزاد شویم. راهکار رفع مشکلات فشار کار رفع مشکلات راه روی آوردن و فشار آوردن به دیگران نیست، باید روح دیگری حاکم شود تا وقتی این روح دیگر حاکم شد، شما میبینید همه دستا و زبانها و فکرها یه جور دیگه میشه، یه روحی دیگه، یه شکل دیگه جلو میره، که آن روح با نظر به تمدن اسلامی ظهور میکنه. ما اومدیم به شما بگم وقتش فرا رسید است، یعنی وقت ظهور اون روح فرا رسید است. نگذارید مدرنیته به شما بگه که ادامه تفکر و تمامیت تفکر لیبرال دموکراسی است. یعنی خب خودتون میدونید، شما حتما آنالیز کردین تفکر آقای مثلا کدیور و آقای سروش و اینا را. من وقت گذاشتم، من تمام شخصیت و اینا را وقت گذاشتم. اینا دقیقا تو این مشکل گیرند که پذیرفتن اوج بلوغ بشر همین دموکراسی لیبرالیسم دنیاست. تو توش خودت پیدا کن. حتی آقای نصر، شوان، با اینکه ما اینا رو احترامشون جا خودشو حواستون باشه، با به عنوان اون نگاهی که به حکمت خالد دارن، ما نمیخوایم اینا رو نفی کنیم، ولی بنده وقتی خوب وقت میذارم رو آقای نصر اینا، شما تعجب میکنید آقای نصر حرف خوبی داره، ضد غرب نفی غرب هم میکنه، اما نه نفی غرب به عنوان تمدن روبروی تمدن غربی، در ذیل غرب یه نوع دین داری، یعنی کمک به یک، دیدیم مثلا اون کتاب جوان مسلمان و دنیای جدید، شما میبینید دغدغه‌های نصر رو بشناسی، میگه خب حالا این بچه مسلمان رو من چی کارش کنم که از دست نره، راهکار زندگی دینی ذیل غرب رو بهش یاد میده. این انقلاب اسلامی نیست. احترام آقای نصر به آقای امام، حضرت امام، احترام به یه شخص قدسی است، نه یه شخص تمدن ساز. از این بحث هم نمیخوام نتیجه یه نفی آقای نصر رو بگم، دعوا کنیم با هم، ان شاء الله در جای دیگه روشن میشه. اگر شما تونستید جای تمدن اسلامی را معنا و تصورش پیدا کنید، جای بسیار افرادم دیگه روشن میکنید. یعنی دیگه این یقه گرفتن اینا نمیخواد، جاش روشن میکنیم، ولی افقمون هم مشخص است. این هم خود تو این واژه هم بمونید. بارها به رفقا گفتم بیاید بگوید کجا میخواید برید تا من بگم جا هر کسی کجاست. معلم مشکلمون اینه که نمیدونیم کجا میخوایم بریم، و وقت بعدم میخوام جا افراد رو تعیین کنیم، قاطپاتی میشه دیگه. یه دی که دوستن دشمن میگیریم، یه دی دشمنن دوست میگیریم و اینا. خب این ارزمو پس داشته باشید که وقتش رسیده است، و با در میان آوردن عالم ملکوت در عالم ناسوت، فرایند جمهور، فرایند تمدن اسلامی شروع شده است. دوباره ترسم وقتم رو همینجا خلاصش کنم، حالا قاطق میخوام بکنم، ولی من اینا رو یه نمونه میدم. شما ببینید 400 سال حداقل گفتن که آقا بناس بشر بر اساس مدیریت زندگی ناسوتی مسائل سیاسی حل کنید. سفتم رو این واسدند و حرفم داشتند و دلیلم رو بردند اینا. ریشش هم کجا بود؟ گفتن بشر میتواند خدایی کنه بر جامعهش. خوب دقت کنید خبرهایی که تو دنیا هست، شما از یه زاویه اخبار و نمیدونم تحلیل سیاسیون این رو اینا که نمیتونن به شما، امام و رهبری میتونن به شما افق بدن. اینا گفتن دنیا اینجور بود دیگه، بشر جای خدا نشسته است برای امور اجتماعیش، دینم یه امر فردی و شخصیه، پس الان خدایی داره بشر میکنه در نظام سیاسیش و داره دم میکنه. یه مرتبه حالا یه جریان اومده میگه خدا باید تو امور سیاسی خدایی کنه. اینجا حتما این درگیر اساسیست. خب حالا شما فقط تو نظام اسلامی، یعنی انقلاب اسلامی، دنیا عوض شد، یاد یه مرتبه شما دید شمال آفریقا، همین کشورهای دیگه که انقلاب شد به اصطلاح به یه نهر نهضت اسلامی شروع شد، اینا یه فرایند است. یقین بدونید پیروزی، حالا من شاهدم آوردم، میموند که تفاوت تو عقب و جلو رفتنشه. چرا؟ دنیا عوض شد. دوباره مثلا هگل گفت چی؟ هگل میگفت خدا بالاست، تاریخ پایین است. هگل معتقد به تاریخ است، اما با یه نحوه حضور روح کلی، نه اونجور که من و شما اعتقاد داریم، نه اونجور هم که شاگردش مارکس و انگلز اعتقاد داره. مارکس اومد گفت چی؟ گفت این که هگل میگه ما وارونه میکنیم، یعنی اصل تاریخ هست، اما تاریخ در روند مادی روح کلی تاریخ رو هدایت کنه، که من عرض کردم توی یکی از بحثای امام زمان که هگل اولا این که میگه روح کلی یا بعد بعضی ها فکر کنن میگه خدا، نه این منظورش نمیتونه متوجه باشید، اما میخواد وجود مقدس مهدی رو در تاریخ بگه، نمیدونه دما با خدا قاطی کرده است. مثلا بعد این دیگه مثلا آب ناپل اونم میگه حامل روح خدا، حالا با دید خودش. اما وارونه کردنش، حالا شما ببینید، ما حالا میخوام بگیم که حالا دوباره وارونه شده است، یعنی الان واقعا خدا برگشته است. اگه نیچه گفت خدا مرده است، شما حتما میدین منظور نیچه چیه. نیچه که منظورش خدایی که شما تو کتاب و درس ها میخونین نیست، میگه حضور خدا در مناسبات رفت. درست هم میگه. خب حالا حرف من اینجا اینه سو که با در میان آوردن نقش عالم ملکوت در عالم ناسوت، فرایند تمدن اسلامی شروع شده است. در این راستا میتوان گفت اگر انسان معنای سلوک انسان، اگر انسان معنای سلوک از ناسوت به ملکوت را نفهمد، معنای حجاب‌هایی که جامعه را از تحقق تمدن اسلامی محروم میکند و نمیفهمد. و این مشکلاتی که من دل واپسه یأسای خود شما هم هستم که اینکه کار جلو نمیره. شما دقت میکنید چرا کار جلو نمیره؟ آخه شوخته باید فکر کرد. اینقدر برنامه تلویزیون هی میخوان برنامه قرآن میذارند، هر روزن یه برنامه مذهبی، بعد شما کار جلو نمیره. والا یه راهی دیگه خدا برای ما گذاشته است، اونو شروع کنید. گفت صد انداختی تیر و هر صد خطاست، اگر هوشمندی یک اندازه راست. به شدت کار جلو میره. چرا از طریق امام کار جلو رفت؟ یعنی شما خودتون دیدین تو همین انتخابات یارو این تضاد چطوری برای خودش حل کرد. از اون بر به هیچ وجه آیت مسائل مذهبی ها در ظاهر نمیکنه، از اون میگه من از اروپا اومدم که به خاطر رهبری رأی بدم. خب یعنی اون نکته‌ای که رهبری متذکر است، اگر اومد پایین در بقیه روابط هم شک گرفت، اینا عضو انقلاب ما، اینا بیرون انقلاب نیستن. این روایت همتون شنیدین که حضرت صادق علیه السلام فرمودن العالم به زمانهی لا تهجم علیه لوابس. تحلیلتون چیه؟ لوابس ها چی معنا میکنی؟ یه وقتی آدم زمانه چه خصوصیاتی دارد که اگه آدم بشناسه، خلاصه بی تحلیل نیست. من لوابس ها معنی میکنم، معنی ظاهر میکنم چه کنم چه کنم، لبس ایجاد کردن، معنی میکنم بی تحلیل است. اگر به زمان بفهمد زمان جهتش چیه، از این بی تحلیلی در میاد. خسته نمیشه برنامه داره. دارم میگم نمونه خود رهبری، چرا شما حس میکنید رهبری برنامه داره، ولی ما تو بار کارامون گاهی قفل میکنیم، به بنبست میرسیم، باید حل بشه. هر حادثه‌ای در تاریخ لایه‌های وجودی دارد که از منظر ما پنهان است. دقت کنید به این لغت وجودی، لایه‌های وجودی دارد. وجود ظاهر است یا پنهان است؟ کجا؟ وجود، خود ذات وجود هیچ وقت ظهورش به خودش نیست، همه چی به اونه اما خودش نیست. یعنی اینا میگوین وجود داره دیگه، این دیوار وجود، اما خود وجود چطوری میخواید بهش رجوع کنید؟ میتونید با همون ساحتی که پدیده را میبینید، ماهیت را میبینید، وجود را ببینید؟ خب نمیتونید دیگه. چه روی کردی داشته باشیم که جنبه وجودی پدیده را ببینید؟ من مثال میزنم که من نظرم از این معرفت و نفس شروع خوبیه، برای همین شروع خوبیه. شما تو معرفت و نفس با وجودتون روبرو میشین، به شرطی که شما اونجا هم شروع نکنید معرفت و نفس رو تعریف کنید. معرفت و نفس یه بحث فلسفی نیست، یه فلسفه عرفانیه. عرض کردم حضرت امام وقتی ازشون پرسیدن که ما میخوایم عرفان بخونیم، فرمودن برید جلد هشتم و نهم اسفار رو بخونید با همون روح اسفار، روح اسفار شدیداً تو جلد هشت و نه عرفان غلبه داره، حکمتش متعالی است، مشاک نیست که قصه از اینجاست که بعضی موقع این روح خاص اسفار ما فلسفی صرف یعنی انتزاعی درس میدیم. ملا صدرا جنسش این نبود ابدا، تو اسفار هم این نیست. خیلی عجیبه، صدا وقت دونم میگیرم بخوام شاهد بیارم. هر حادثه‌ای در تاریخ لایه‌های وجودی دارد که از منظر ما پنهان است. اگر بخواهیم در تاریخی که در زمان ما شروع شده حاضر شویم، باید جایگاه تاریخی حادثه ها را بشناسیم و موانع حضور را بشناسیم، وگرنه مرعوب جبهه مخالف می شویم و شکوفایی لازم را به دست نمی آوریم، در حالی که شرایط فراهم بود برای شکوفایی. من عرض کردم بعضی رفقای ما تاریخشون را گم می کنند. حیفه که بعضی، به خصوص شما طلبه ها مواظب باشید تاریخ حضور خودتون را گم نکنه. اگه این کار نکنید، اون گرفتاری هایی که عرض کردم امثال آقای سروش اینا برشون پیش میاد، اینا نتونستن بفهمن یه حیات جدیدی شده است. میگن نه، ما در حیات لیبرال دموکراسی دینداری میکنیم و این جا مشکل شده است. و ما میخوایم بگم این نیست. عرض کردم یک پیروز دیروز یکی پرسید نظرتون راجع به آقای نصر چیه، گفتم سخت است گفتنش، چون من نظرم است حتی میشه از این آقایون استفاده کرد، اما برای نقد غرب از هایدگر، من به رفقا عرض کردم زبان نقد غرب هایدگر زبان خوبی است، اما آقای ما اصلا کاما نسبتی به آقای هایدگر آقای دکتر داوری حتی نداریم، حتی آقای فردید به این معنا، با فرض اینکه نظرم از آقای فردید نگاه به مهدی داره یه مقدار نزدیک میشه به امام، به قول خودشم میگه که من اون چه که هایدگر میخواست رو دیدم حضرت امام محقق کرد، یعنی چون هایدگر میگه خدایی بیاید و کاری بکنه، عرض کردم خدای خمینی آمد و کاری کرد رضوان الله تعالی علیه. اما شما اینجا چرا به خود خودتون به زحمت میدازید که آقا این شخصیت ها، ما این شخصیت ها رو جاشون رو مشخص میکنیم، دعوا با کسی نداریم. خیلی دلم میخواد این مسئله رو برای رفقای دیدم که بعضی دوستان اومدن میگن آقا ما نمیدونم اینجا اشکال داریم. خیلی خوب، اشکال داری جاشو مشخص کن، جاشو باید نسبت به چی مشخص کنی؟ نسبت به اون هدف بزرگ تمدن اسلامی. اگر ما تعریف درستی از تمدن اسلامی داشته باشیم، جا خیلی اینا مشخص میشه، دوام نداریم با کسی دیگه، حدش هم مشخص است، اونی هم که حجاب انقلاب است میندازیمش بیرون. یعنی جنگ ما با کسی است که حجاب انقلاب است. بعضیا حجاب انقلاب نیستن، نمیدونه انقلاب رو. ما اینا با اون که تازه مؤید انقلاب است فرق میگذاریم. وقتی نسبت ها تغییر کرد، اینم همینطور از ما حالا داشته باشید، امیدوارم که کمک به شما شده باشه. ببینید نسبت ها اگه تغییر کنه همه چی عوض میشه. شما تو این دعاها میخونید که چی؟ به ابی انت و امی، یا به ابی انتم و امی و اسرتی. خب یعنی چه؟ یعنی من میخوام همه نسبت ها ما با شما تعریف کنم. به اهل البیت اینا میگن خیلی فرق است که شما امام معصوم در منظرتون باشه و همه نسبتاتون رو با امام معصوم تعیین کنید، یا اینکه نه یه نسبتی برای خودتون تعریف کرده باشید امام بیارین تو شخصیت خودتون. یعنی ما مشکلمون اینم هست، یعنی نتونستیم هر بن لمن هاربکم و سلمون لمن سالمکم. عرض کردم از بزرگانی مثل آیت الله کمره ای تو این کتاب عنصر شجاعت، خدا رحمتشون کنه، خیلی خوب تونستن اینو نشون بدن که فضای کربلا تو جمله انی سلمون لمن سالمکم خیلی کارا را کرد، خیلی کارا تو این فرهنگ پیش اومد. اینا نسبت خودشون به امام حسین یه نسبت درستی تعیین کردن و این همه تاریخ ساز شدن. خب حالا شما در این انقلاب اسلامی باید بدونید نسبت ها جدیدی پیدا شده است. نمیشه با همون هویت قبلی ادامه بدید، نمیتونید، میبرید به هر معنی، به شکلی خاص به تفاوت بریدن ها بعد رو نگاه میکنید. وقتی نسبت ها تغییر کرد، برای حضور در تاریخ آینده وظایف شکل دیگری به خود میگیرد و روش های قرب الهی نیز تغییر میکند، زیرا نور توحید امروز از منظر دیگری به صحنه آمده و بر اساس و بر این اساس حوزه های علمیه به خصوص باید خود را باز تعریف کنند تا تأثیر اسلام در همه عالم را شاهد باشی. اینا را انشاءالله خودتون بهتر از من متوجه می‌شید. از اون ور همه امید به حوزه است، هیچ جا دیگه هم نیست. از اون ور انقلاب اسلامیه که میتونید عالم را فتح کنید، از این ور حوزه هنوز نشسیده، موفق نبوده جاش رو تو انقلاب اسلامی باز تعریف کنه به طور کامل. خب امیدوارم که این کار بهتر از این که عزیزان دارن میکنن انجام بشه. این صحبت رهبری را با صحبت امروزشون که بسیار فوق‌العاده بود، ولی این صحبت را با فرمانده های سپاه کردن. امروز با فرمانده های بسیج صحبت داشتن. صحبت مال چند ماه پیشه. جمله رو ببینید، میفرمان که اول روشن میکنند هویت دشمنی با انقلاب اسلامی از چه جنسی است. خیلی خوب است این دیدگاه. حالا و چون هویت انقلاب اسلامی میفرمان لا تظلمون ولا تظلمون است، یا یادتونه که اینا خوب جا انداختن، بعد فرمودن حتما ما آینده روشنی داریم. بعد خودشون فرمودن نه به معنای دل خوشگونک، بلکه به معنای ملاحظه همه آنچه چشم ما میبینه، همه آنچه جلوی چشم ماست. خب بعد فرمودن البته این آینده زود باشد یا دیر باشد به دست ماست. من انشاءالله تو متن کتاب اینا بحث میکنم که این وجود که هی ظهور و خفا میره، وجود خودتون میگون شدت و ضعف داره، از نظر فکری میگوید، از نظر روبرو شدن، روبرو شدن اسمش شدت و ضعف است یا ظهور و خفا؟ ظهور و خفاست. حالا ظهور و خفا یه وجود چیه؟ به مهدیه. مهدی امروز سبب متصل بین عرض و سماست. بی مهدی دروغ میگون اگه میگون ظهور و خفا داره. حضرت صادق فرمودن چندین بار ممکن بود که ما صاحب امر بشیم، بیایم عالم رو دست بگیریم به ادله و علاوه بر خودشون میگن یه جا چون شیعیان نتونستن خودشون رو حفظ کنن، زبونش نرفتن، یه جا میفرمان چون شهادت حسین محقق شد دیگه عقب افتاد. حالا ببینیم ظهور و خفا رو میخوام بگم. خب حالا شما قبول دارید که گاهی حضرت مهدی صلوات الله علیه در یه ظهور بهتریه، گاهی در خفان، گاهی انشاءالله اون ظهور نهایی رو میکنن. خب اگه شما رجوع وجودی نداشته باشید به عالم، چطوری میفهمید که شما این تعبیر، یعنی نظر آیت الله وحده دروغ گفتن رحمت الله علیه که فرمودن پیر مردها میبینن ظهور مهدی را؟ به جان امام زمان راست گفتن. پس کو خودشون نفهمیدیم که چی گفتند. یک ظهور خوب ما پیدا کردیم در خفا رفت دوباره مهدی. یعنی پیر فرمودن پیر مردا میبینن. ببینید ادبیات ظهور و خفای مهدی را بفهمین تا یقین پیدا کنین که این مرد الهی ابدا به خطا نرفت. خب حالا همینجا آقا میفرمان که تعبیر نیست که البته این آینده زود باشد یا دیر باشد به دست شماست. تا انقلاب اسلامی رو نفهمه این جمله آقا رو نمیفهمه. انقلاب اسلامی ظهور یک حقیقت است در عالم، ظهور وجودی. به همین جهت بنده اینجا نوشتم تا شرایط پیش آمده را نشناسیم این صحبت رهبری معلوم نمیشود. حال سوال این است که این نوع احساس چه جنسی است؟ این نوع احساسی که رهبری داره، میگه یقینا شما آینده را دارید، آینده پیروزید. این رو یک پدیده نیست که قابل اشاره باشد. ببینید من به این دیوار میتونم اشاره کنم، اون چه در عالم واقع شده است به نام انقلاب اسلامی، این یه پدیده نیست، بلکه اینجور نوشتم، بلکه نیاز به ورود حضوری به موضوعی خاص دارد که در عالم طلوع کرده است. ورود وجودی که قابل اشاره نیست. مثالی که همدون بلدی، شما ببینید تنا میشه بهش اشاره کرد، اما منو بهش نمیشه اشاره کرد. کومه؟ عرض کردم تو همون کتاب جوان و انتخاب بزرگ که بچه ای ما نقاشیشو اون دادشش پاره کرده بود، اومد گفت که این نقاشی ما پاره کرد. گفتم کی کشید؟ گفت من. گفتم کو بابام کو منه؟ گفت دست گذاشت رو سینش. گفتم این که سینه نیست. گفت سر گذاشت رو سرش. گفتم این که سر نیست. یادش رفت. خب من گم شد. این که شما باید برسید به یه جایی که انشاءالله رجوع وجودی رو بیارید تو عالم. بودستا مرز کردم این قاجار لعنتی خیلی ظلم به ما کرد. یعنی شما اول اینا متوجه این که چرا رهبری رو قاجار خیلی عصبانی هست، چون اینا خیلی اینا پدر ما رو در آورده، ما دیگه نتونسته من رو برگردیم. یعنی ما به اون برگردی که تو فضای صفویه شریعت، آقای شریعتی هم شدیداً اشتباه کرده، شریعتی رفته شاه عباس رو نگاه کرده، شاه عباس که یه چیزی نیست، روحی که شیعه اومد و مقابل عثمانی بود. جنگای ما با عثمانی مگه بر خاطر صفویه بود؟ این حرفا ما داشتیم برگشت به یه تمدنی میکردیم، شروع شد این چیزا و نم شیعه صفوی یا شیعه چی بود اون یکیش علویه، اینا خطاهای ذهنی ایشون است و حیف هم بود و علمای ما واقعا با اون بصیرتشون جلوی ایشون واسدن. نقده یکی از نقده اساسی که همه علمای حوزه کردن و ما اون روز نفهمیدیم، خود من نفهمیدم که از چه زاویه نقد میکنن، گلمن شدم که حرف شریعتی درسته، یعنی تو تعریف انتزاعی حرف درسته است، اما روحی که اونا تشخیص دادن و مرحوم نراقی میاد اول کتابش اینجوری تایید میکنه، فکر کرد شاه عباس رو تایید میکنه، نه روحی حاکم بود که این روحیشی از که شیخ بهایی اینا که حالا این روزا بزرگ داشتشون است. و دقت کنین شیخ بهایی اینا خیلی بزرگن، خیلی بزرگن، اینا یه روحی از تشیع را شناختند و ادامه دادند و ما هم برگشتمون ادامه صفوی است. اگه کتاب را نگاه کنین از صفحه 24 کتاب، اون مقدمه را من باز تاکید دارم که رفقا بخونند، یعنی مقدمه کمک میکنه به کتاب. ما تو همون سطر اول میگم چی؟ عنوان بحثی که بناس خدمتتان عرض کنیم، سلوک ذیل شخصیت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه است. در این عنوان اعتقادی نهفته است مبنی بر این که یک شخصیت که بر این که شخصیت امام یک اندیشه منسجمی است که اگر آن را به هم دیگر متذکر شویم در آن عالم وارد می‌گردیم. وقت ندارم روش صحبت کنم، ولی رو این ببینید شما مثلا مولوی را میتونم بزنم برای این. ببینید شما پر قصه است این مثنوی، ولی اگه دقت کنید تو این قصه ها یه افق در نظر گرفته است مولوی و دائم داره این قصه ها را هی تیکه تیکه میچینه تا اون افق را به ما بده. اول مثنوی تا آخر مثنوی یه فکر است، با این همه که به ظاهر پراکنده است. شما انشاءالله با حساسیت میرین جلو، امام غیر یه معلمه، مثلا یه پزشک هست، مثلا من یه زمین شناس هست، ما رفته ایم یک جزئی از عکس العمل این پدیده ها را آوردیم، اسمشو گذاشتیم زمین شناسی، مثلا اسمشو سنگ شناسی یا ژئوفیزیک. اما اگر رجوع به وجود کردید، وجود همه حقیقت هست، چه در شدت چه در ضعف. ها وجود تشکیکی است، یعنی چه اون مرتبه بالاش که عین الوجود است و علم مطلق است و کمال مطلق است در همه ابعاد، تا این وجود نازله همه کمالات رو دارد، تفاوتش در چیه؟ در شدت و ضعف. حالا بعد رجوع امام رجوع به عالم معناست، بنابراین یه شخصیت منسجم است. کتاب شرح دعای سحرشون همونقدر حضور شما را در محضر حق میبره که کتاب ولایت فقیهشون. اینا ما باید حواسون باشه. میدونم هم مشکل است تو این قسمت با هم همزبان از اینجا حد نیستیم که قول میدم که تا با مدرنیته مسئله منو حل نکنیم نمیتونیم اینا را با هم دیگه حل کنیم. یعنی که شما خب علل قاعده میگم مثلا فلانی متخصص این رشته است دیگه، خب همینا بلده. ما میخوایم بگویم که همینطور که شما معتقدین ائمه ما علم کان و ما یکون همش پیششون است و الحمدلله اعتقاد دارید، اگه انشاءالله تصورتون درست باشه در این اعتقادتون، ما معتقدیم اولیاء الهی هم که ذیل امام معصوم میرن این تیپی شخصیتشون. تو کتاب تا حدی این روشن شده. خب این صفحه بعد ما در صفحه 24 ببخشید 24 اونا گفتم 23 24 حالا از اینجا شروع میشه. ما اومدیم میگیم که آقا حواستون باشه که غرب از چه جهت مشکل دارید و چه جهت مشکل نداره، ما از چه جهت مشکل داریم و نداریم. خودتون بعد نگاه میکنید. ما میبینید هنرمون با اقتصادمون با علوم انسانمون هر کدوم یه راهی میرید. غرب اینجور نیست. توجه هنرش، اقتصادش، بقیه اینا همش منسجم است بر اساس هدفش. مشکلش چیه؟ هدفش بدجوری خراب است. وقت ما اینجا باید خودمون رو بشناسیم که خب حالا چیکار کنیم؟ ما این پریشان حالیمون رو بالاخره پس ما باید یک افقی داشته باشیم که این پریشان حالی از بین بره. یقینا هم نمیتونیم به غرب نزدیک بشیم. اینم به عنوان یه هدیه از من بگیرین. شما که نمیتونید به عنوان بچه مذهبی ها لا مذهبای لا مذهب هم اگه همه رو برو بکشن انقلاب هم نمیبرن، این عدلش را طلب دون. این تاریخ و این مملکت نمیتونه غربی بشه. حالا بیچاره هرچی تقیزاده جوش بزنه امامش ها وردارد اول، میدونید که آخون بوده است دیگه، بعد هم بگید ما باید از فرق سر تا نوک پاچی بشیم غرب بشیم. شد رضا خان اینقدر رضا خان رو تقویت کردن که شما چرا نمیشه؟ این یکی از نکات ظریفه. پس بی خودی وقتمون رو صرف نکنیم، منم وقت شما رو حالا نگیرم تو این قضیه. این صفحه 24 پاراگراف 1 به آخر موده این جمله خوبه: در شخصیت افراد جامعه ما ترکیبی از عادت غربی و سنت‌های اسلامی به چشم می‌خورد. میخوام به شما بگم که شما این پدیده این مشکل رو بفهمید، بعد ما میخوایم بگیم که خداوند حضرت امام و پرورانده است تا این مسئله حل بشید. چون میخوام اجمالی بگم، فقط تو پاراگراف آخر گفتم که مسلم تا متوجه شرایط پیش آمده نباشیم، ببین این مقدمات ها برای همین گفتم ها، و عزم به در آمدن از احوالات غربی در ما ایجاد نشود، هر برنامه ای بریزیم پریشان حالی خودمون رو اضافه میکنیم. بنده هیچ وقت مایوس نیستم به ادامه انقلاب، ولی امیدوارم که مسئولا روز به روز بهتر برگردن که روی کردشون رو باید عوض کنیم. رهبری خیلی تلاش میکنن که اینا آروم آروم، بهترین راه هم همینه با که آروم آروم یه ملت ها برسونن به این که باید از خود شروع کنین. جمله مال امام بود اگه یادتون باشه، از خود باید شروع کنیم. جمله رهبری این است که بالاخره به امکانات داخلی امیدوار باشیم. اینا هر کدوم جای خودش تر تاریخ خودش داره به ما حرف میده. من فقط صفحه 25 رو باز یه سطرش هم میکنم: همه چیز گواه بران است که خداوند برای عبور از پریشانی فرهنگی موجود و رسیدن به انسجام فرهنگی لطفی به ما کرده و حقیقت امام رضوان الله تعالی را در منظر ما گذارده. تو ادامه کتاب هست که چرا میگم افراد قدسی ملکوتی اینها یک اشراق بهشون میشه و اشراق میکنه و اشراق یعنی یک حقیقت وجودی جمعی. بنابراین شما نباید مثلا بگید خب امام متخصص چیان، تاکید بحث قبلیه. و بعدم شما میبینید همین اشراق رو اونایی که آماده بودن گرفتن شدن سردارای جنگ ما. اینا بحث شده از تو کتاب که حتی یه جمله اینجوری داریم که چمران رحمت الله علیه همون حضرت امام است در جبهه. این جامعیت و کلیت و این شعورای عجیب و غریب اینا را باید تحلیل داشته باشید. بعد سریع گذاشتیم اومدیم تو بحث فکر. ما اساسی ترین قسمتمون که باید با شما در میون بگذاریم و اگه خدا توفیق داد در جلسه آینده بحث میکنیم، این فکر چیه که ما ادعامون است که الان در تاریخ بی فکری، تعجب نکنید در تاریخ بی فکری الان اومدیم فکر رو از نظر ارسطو گفته که یه مقدارم بحث کردیم، بعد تحت عنوان تفاوت بی فکری با تفکر، بعد اومدیم که انشاءالله بعد در صفحه 26 من حرف دارم در پاراگراف دوم، که در پاراگراف دوم این است که ملت ایران قبل از انقلاب فهمید آن فکری که انسان را گرفتار زندگی آمریکایی کند فکر غلطی است، که اومدن روشن فکرای ما این کار کرد. بعد اینجا من چندین دلیل آوردم که چرا مردم ما اینا فهمیدن و نقش روحانیت اونجا خیلی بارز بود در این که نگذاشتن که غرب بی فکریش به عنوان یه فکر به ما تحمیل کنه و ما رو یه ژاپن کنه، ژاپنی که بعضی آرزو دارن. در صفحه 27 که حالا داریم تونتون میریم، میایم میگم که نه، یه نوع فکر دیگه ای را باید شما بهش رجوع کنید، فکری که با وجود میاد، یعنی رجوع به وجود فکره. من دیگه همینجا متوقف میکنم چون حساسم رو این قضیه که شما خودتون بحث رو دنبال میکنید. فقط اگر یه وقت تو دل بحث لازم بود تو سوال من اینو بحث میکنم که چرا میگیم که تا تفکر شروع نشه ما رقم نمیتونیم بزنیم این اشراقی که برای خودمون نسبت به زندگی خودمون بس کنیم. و این فکری که ما نظرمون است اهل البیت به ما میدن نه ارسطو، این چه فکری است؟ خیلی عذر میخوام که حالا نمیتونم بحثا ادامه بدم، یه صلوات بفرستیم.